در آینه یه روح پاک و زلال تو دیدیم، در آینه یه روح پاک و زلال تو دیدیم. تو با تشنگی وجود تو لبریز مانند دریاست و سرشاری آب از آبشار نگاه تو پیداست. تو با تشنگی وجود تو لبریز مانند دریاست و سرشاری آب از آبشار نگاه تو پیداست. و اکنون دوباره جهان تشنه تو، دوباره زمین و زمان تشنه تو، و اکنون دوباره جهان تشنه تو، دوباره زمین و زمان تشنه تو، و اکنون دوباره جهان تشنه تو.
رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زین قدم زین عقل رو بیزار شد، چشم غیبی جوی و برخوردار شد. زین نظر زین عقل ناید جز دوار، پس نظر بگذار و بگزین انتظار.
فیلم حقیقت العشق، حکایتی از شور و شیدایی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، نوشته و تنظیم برای رادیو از زلیخا نجف‌پور. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهرزاد عبدحق، جواد پیشگر، مهدی گیاهی، محمد پور حسن، مهرداد اشقیان، محمد رضا علی، مهرداد مهمان دوست. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهین نجف‌زاده، طراح افکت فرشاد آذرنیا، افکتور نرگس موسی‌پور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
در طفولیت چنان که عادت کودکان باشد بازی می کردم. کودکی چند را دیدم که جمع می آمدند. مرا جمعیت ایشان شگفت آمد. پیش رفتم و پرسیدم: کجا می روید؟ گفتند به مکتب از بحر تحصیل علم. گفتم علم چه باشد؟ گفتند ما جواب ندانیم، از استاد ما باید پرسیدن. این بگفتند و از من بگذشتند. بعد از زمانی با خود گفتم گویی علم چه باشد و من چرا با ایشان پیش استاد نرفتم و از او علم نیاموختم؟ پی ایشان رفتم، ایشان را نیافتم، اما شیخی را دیدم در صحرایی ایستاده. در پیش رفتم و سلام کردم. جواب داد و هرچه در حسن لطف تعلق داشت با من در پیش آورد. گفتم جماعتی کودکان را دیدم که به مکتب می رفتند. من از ایشان پرسیدم غرض رفتن به مکتب چه باشد؟ گفتند از استاد ما باید پرسیدن. من آن زمان غافل شدم و ایشان از من درگذشتند. بعد از حضور ایشان مرا نیز هوس برخاست. در پی ایشان رفتم، ایشان را نیافتم و اکنون در پی ایشان می گردم. اگر هیچ از ایشان خبر داری و از استاد ایشان، مرا آگاهی ده. شیخ گفت استاد ایشان منم. گفتم باید از علم مرا چیزی در آموزی. لوحی در آورد و الفبای آنجا در نوشته بود. در من آموخت. گفت امروز به اینقدر اختصار کن، فردا چیزی دیگر در آموزم و هر روز بیشتر تا عالم شوی. من به خانه رفتم و تا روز دیگر تکرار الفبا می کردم. دو روز دیگر به خدمتش رفتم که مرا درس دیگر گفت. آن نیز حاصل کردم. پس چنان شد که روزی 10 بار می رفتم و هر بار چیزی می آموختم. چنان شد که خود یک زمان از خدمت شیخ خالی نمی بودم و بسیار علم حاصل کردم. یک روز پیش شیخ می رفتم، نااهلی همراه من افتاد. به هیچ وجه وی را از خود دور نمی توانستم کردن. چون به خدمت شیخ رسیدم، شیخ لوح را از دور برابر من بداشت. من بنگریستم. چیزی دیدم بر لوح نوشته که حال من بگردید. از ذوق آن سر که بر لوح بود چنان بیخیشتن گشتم که هرچه بر لوح دیدم با آن همراه باز گفتم. همراه نااهل بود. بر سخن من بخندید و افسوس پیش آورد و صفاحت آغاز نهاد و عاقبت دست به سیلی دراز کرد. گفت مگر دیوانه گشته ای؟ وگرنه هیچ عاقلی جنس این سخن نگوید. من برنجیدم و آن ذوق بر من سرد گشت.
نکند شب را بیدار بوده ای پسر جان؟
کمی کتابت داشتم، شب مهتاب بود.
چه می نوشتی یحیی؟
رساله کوچکیست.
آنچه آموخته ای؟
آنچه اندیشیدم.
می توانم ببینم؟
آری استاد.
عجب عجب. به راستی تو اینگونه میاندیشی یحیا؟
جسارت کردم استاد.
یحیا همین فردا از اینجا میروی؟
چه میگویید استاد؟ میدانید با چه آرزوها به مراغه آمدم؟ با خود میگفتم اگر استاد مجددین مرا به شاگردی خود بپذیرند خوشبخترین کسان خواهم بود.
و اکنون ماهاست اینجایی
استاد. تمنا میکنم دقیق تر بخوانیدش، شاید شاید نظرتان برگردد.
نه نه، حتی اگر تنها همان چند سطر نخست را میخواندم باز تصمیم من همین بود. یحیی از اینجا برو، هرچه زودتر بهتر.
نه استاد، نمیتوانم بروم. اگر به سهروورد بازگردم پدر و مادر مرا به دیده حقارت خواهند نگریست. حق هم با آنهاست، نه چون برادران دیگر عصای دستشان بودم و نه چونم که خود خواسته بودم در علم آموختن توفیقی داشتم.
اینها چیست که میگویی یحیی؟ تو نباید به سهروورد بازگردی.
آری استاد، میفهمم، میباید سرگردان و آواره شوم.
شاید
استاد، آیا نمیتوانم امیدوار باشم؟
نه یحیی، نه نه، همان که گفتم بهتر است تا روز دیگر بروی.
پس کوشش هایم بی ثمر بود.
افسرده نباش پسر جان.
چگونه افسرده نباشم؟ روزی که پدر دستم گرفت و به مراغه آورد گفت یحیی، تو خود این راه را گزیده ای، پس نشان بده شایسته اش هستی.
و میپنداری نبوده ای؟
اگر چنین بود مرا از مجلس درستان نمیراندی.
تو را راندم.
خود گفتید همین فردا نه تنها مجلس درستان که این شهر را هم ترک بگویم.
آره چنین گفتم.
و من نیز به گوش جان میپذیرم.
گوش کن چه میگویم یحیی. تو در همین مدت کوتاه خود هرچه من میدانستم و هرچه در این سالیان دراز آموختم آموخته ای. و این رساله را که خواندم دانستم تنها جایی که میتوانی آنسان که سزاوار است ببالی اصفهان است. و دلیل شتاب من آن بود که اگر تو بدین سن و سال به چنین بزرگی رسیده ای، به سن و سال یکی چون من برسی چه ها که نخواهی شد.
آیا به راستی این سخن را میگویید یا تنها به این خیالید مبادا افسرده شوم؟
نه یحیی، نه، من آنچه اندیشیدم گفتم. یحیی، روز دیگر کاروانی به جانب اصفهان میرود، حال مختاری که همراهش شوی یا نه؟
هرچه شما بفرمایید استاد.
از مراغه تا اصفهان راه بسیار است یحیی، شاید دیگر نتوانی به این دیار بازگردی. پس اگر هم خواستی نخست به سهروورد بازگرد و از خانواده دیدار کن، سپس راه اصفهان در پیش گیر.
نه استاد، با خود عهد بستم تا آنگاه که در راهی که گزیدم شایستگی نیافتم به خانه باز نگردم.
خدا توفیقت دهد. و اما این رساله یحیی، تو در اینجا از قواعد حکمت و منطق مشایان به خوبی و به کمال سخن گفتی. تردیدی نیست که بسیار از این نکته ها را نه از من و آن کتب که به فراست خود دریافته ای.
من روز و شبم را به اندیشه می گذرانم استاد. اگر چیزی را فهم نکنم به آشوب می افتم و تا ندانم چیست از پای نمی نشینم.
احسنت احسنت، مرحبا پسرم، و راز توفیق تو همین است. اما یحیی، در این رساله بارقه های دیگر هم هست.
میدانم استاد، میپندارم حکمت مشا تنها گامی کوچک است به سوی حقیقت.
حق با توست پسر، اما هیچ، بهتر است بروی کمی بخوابی، شاید روز و روزهای دشواری در پیش داشته باشی. یحیی، شاید بهتر است آخرین نکته را هم اکنون به تو بیاموزم.
خوشحالم میکنی دوستان.
یحیی، تو میتوانی به هر چه دلت خواست بیندیشی، حتی میتوانی هر چه را که خواستی پژوهش کنی، اما نمیتوانی هر چه اندیشیده ای به زبان بیاوری.
نمیتوانم؟ چرا استاد؟
اگر سر خود را سبز می‌خواهی بر زبان سرخت لجام بزن. می‌توانی یحیی؟
نمی‌دانم.
میبینی؟
گویی بر زمین نمیگذارم. کیست این جوان؟ مجنونه؟
نمیدانم کیست. هر که هست استاد مجدالدین جیلی بسیار به مراقبتش توصیه کرده است.
پای پیاده در پی کاروان به راه افتاده، اما حتی وقتی که به آسودن میمانیم راه خود میرود. خب بذار صدایش کنیم، شاید غریبی میکنن.
راهش کن، بگذار با خودش خوش باشد.
نه چرا، کمی به گفتگو سختی سفر را نکاهیم.
فقط مباد بی حرمتی کنی. مجدالدین جیلی مدیونم کردی.
نه ترس، چنین نمی کنم. فقط وقتی با اون میگذرانیم او هم از این عذرت در می آید دیگر. آی جوان، چرا از ما دوری میکنی؟ نزدیکتر بیا.
مرا میگویی؟
آری نزدیکتر بیا.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اهل کجا هستی جوان؟ سر و رویت به اهل اصفهان نمیمانم.
نامم یحیاست، یحیا فرزند حبش. اهل سهروردم.
با هم سفرم میگفتم نمیدانم این جوان کیست که استاد مجدالدین جیلی عالم بزرگ شهر مراغه انگام سپردنش به من آن همه توصیهش میکرد.
مدتی افتخار شاگردی شیخ مجدالدین جیلی داشتم.
و حال در سفر هستی؟ خیال نمی کنی از شهر و دیار خودت دور افتاده ای؟
بلی دور می شدم.
یحیی سهروردی هم با ما به اصفهان می آید.
عالم جوانی چون شما یقینا به قصد تفرج خیال اصفهان به سر نداره، چونی نه؟
به توصیه استادم برای آموختن بیشتر رو به اصفهان دارم.
حال با ما بگو این همه که آموختی به چه کارت می آید؟
آنچه آموختم آنقدر بوده که بدانم هیچ نمی دانم.
پس همانجا هستی که مایی. جوان رنجت بیهوده بوده.
نه چون این خیال نمی کنم. اگر تو نیز آگاه شده ای که نمی دانی، از من عالم تری. افسوس که چون این نیست.
من خود بسیار چیزها از کسب و کار خیش می دانم و از دنیا.
خدا کند چون این باشه.
مرد، این یحیای ما حرف دیگری می زند. یحتمل دارد در آفاق انفس سیر می کند، کاری که ما نمی توانیم.
یعنی به دریا افتاده و ما را شناگر نمی بینند.
حق با یحیاست. بای خود، در همین سفرهای طولانیم کشف آسمان ها که می دوزم و خیره ستارگان بیکرانه که می شود، با خود می گویم که هستیم ما؟ آیا در میان این بیکرانگی اصلا به چشم می آییم که کسی باشیم؟
خیر، انگار تو از این جوان سهروردی بیشتر مغروق دریای آفاق و انفسی. کار و سالار.
البته که نه، من گفتم گاهی چنین می اندیشم و سرانجام ما تو سرگردان به خود می آیم و می بینم باید چشمم باز باشد مبادا کاروان را خطری پیش بیاید.
احسنت، به حق درست میگویی کاروان سالار. این در بحر حقایق سرگردان شدن گاه میتواند سر آدم را هم برباد بدهد. پس ای جوان، از من به تو نصیحت، هر چه خوانده ای بس است. همین که میگویند یحیی سهروردی علمی دارد از سرت هم زیاد است. بهتر است از عمرت لذت ببری. بعد میگویم که باستالا
لذت؟
آری، هیچگاه به آن نیندیشی.
رهایش کن. این بنده خدا آنگونه که من دیدم از خوردن و آشامیدنم پرهیز دارد، چه رسد به دیگر لذات.
اگر اجازه بدهید کمی آهسته تر به راه بیایم.
دیدی از ما دوری میگذینه.
راحتش بگذار.
مرا ببخشید، ما در دو دنیای جدا از همیم. من حسرت افلاک دارم و شما به خاک چسبیدید.
من نمیدانم تو از این شلوغی بازار چه میخوای؟
تلق
تلق تلق تلق سردرد میگیرم و سرسام. از مدرسه خواجه عبدالرحمن تا خانه راه های بی درد سرپری هم هست.
من شیفته این کارگاهایم. این دست ها که نقش میزنند، این چشم ها که بر فلز سرد و پارچه های بیرو خیره میشوند و به استادی چنان نقش میزنند که گویی به آنها زندگی میبخشند. محمد، این بازار خود مدرسه ایست. انگار نمی کنی که مردم برای خرید و فروش می آیند، انگار به تفرج اینجایند، انگار می خواهند از بیهودگی خودشان بگریزند.
گوش کن یحیا، گرچه همین مدت کوتاهی که نزد استادمان خواجه عبدالرحمن هستی با ذوق و هوش خودت جایی در دلش باز کرده، اما از من می شنوی به جای حکمت و فقه بهتر است بروی شاعری پیشه کن.
شاید آخر سر چنین هم کردم. حال که میبینی از آموختن بسیار چیزها حتی در این شهر که آلمانش شهره عالمند من میشدم.
باز برگشتیم سر خانه نخست. یادت رفته چقدر با هم درسهای من بر سر این نکته گفتگو کردیم؟
بلی گفتگو کردیم، اما آیا کسی میتواند من را قانع کند که بیخبر ماندن از چیزی بهتر از آگاه شدن از آن است؟
شاید بهتر نباشد، اما سودمندتر است.
برای که سودمندتر است؟ برای جهانیان؟
نه، برای من و تو که جانمان را سالم نگاه داریم.
ما از ترس سالم نماندن جانمان از آموختن باز میمانیم و دیگران از ترس از دست دادن جایگاه خود از پراکنده شدنشان میترسند.
تو را به خدا آهسته تر حرف بزن یحیی، میخواهی کسی بشنود و گمان کند گمراه شده ایم؟
ما همینک گمراهیم که نمیدانیم چه چیز درست است و چه چیز نادرست. ما به جای آن که زمین خدا را بکاریم و نان شب خود و دیگران را تأمین کنیم، میخواستیم مزارع مفاهیم را شخم بزنیم و حکمت بپروریم. اما اکنون ما را به خشک‌دشتی حواله میدهند و میگویند زبان در کام بگیریم و سکوت کنیم، وگرنه دیگران را گمراه کرده و خود نیز جانمان را از دست میدهیم. نه محمد، نه، من قصدم آموختن دانش هاست و این فرمایش رسول خدا را آویزه گوش دارم که در پی حکمت ها حتی اگر در چین باشند روانه شوند.
بسیار خوب، آرام باش، این سخنان را در خلوت خانه هم میتوانی بگی.
من روز دیگر به مدرسه ظهیرالدین فارسی میروم.
ظهیرالدین؟
شنیدم که او به برخی شاگردان خاص خود منطق و فلسفه میآموزاند.
خود میگویی برخی خواستان، نه من و تو که همین دیروز از ولایتمان آمده ایم و هیچ کس ما را نمیشناسد.
اگر چیزی نیاموزیم هرگز هم ما را نخواهند شناخت، چون کسی نیست.
چقدر تون بیروی، کمی آرامتر گوش کن یحیی، از این میترسم که آنجا برویم و سرفکنده بازگرد.
که ظهیرالدین فارسی به راستی چنان عالم بزرگواری باشد، خود تفاوت گوهر و خس را میفهمد.
چه عیبی دارد که فقط ادب و فقه بیاموزیم؟
فقهی خاص و منحصر به محمد غزالی و ادبی که نام از بسیاری بزرگان نتوان برد؟ از آن گذشته حکمت و فلسفه و نجوم و حساب و منطق و چه و چه و چه هم دانشند، مگر جز این است؟
تو براستی که آدم سرسختی هستی، سرسخت و جسور.
احسنت، احسنت، میبینم که بسیار چیزها را خود میدانی.
من با آنکه هنوز 18 سالم تمام نشده، اما از کودکی نزد اساتید بزرگی از جمله مجد الدین جیلی در مراغه شاگردی کرده و از زانوی ادب زمین زدم و نیز خود تا آنجا که ممکن بوده از خواب و خوراک و آسایش خود کاستم تا بیشتر از آنچه میخوانم و میشنوم بهره ببرم.
خدا را شکر، خدا رو شکر. و تو نیز جوان مستعدی هستی محمد.
از شما سپاسگزارم استاد.
چند سال پیش رسالاتی در زمینه حکمت مشا نوشتم و کوشیدم به زبانی ساده از رازهایشان بگویم. نسخه از آنها را کتابت کرده خدمتتان آوردم تا در تکمیلشان مساعدت فرمایید.
بده ببینم چه تحفه‌ای آوردی.
هرچند در برابر دانش بسیار شما این همه اندک به نظر خواهد آمد، اما من خود در برخی نکات مشایان اشکالاتی را وارد دانستم که در این رسالات هم آوردم. بفرم.
اشکالات؟ آیا می دانی که چند دشمندان بزرگی این علوم را پایه گذاشتند؟ گمان می کنی شایسته است که نوجوانی بر آنان خرده بگیرد؟
نه هر نوجوانی، اما استاد بزرگ، من همواره از این که تنها حامل اسفار باشم پرهیز کردم. گمان من بر آن است که پروردگار عالم در هر یک از ابنای خود استعدادی بدیع نهاده است که ای بسا بسیار از او برترها نیز بهره از آن نبرده باشند.
تبارک الله. حال یکی از آن اشکالات را که میگویی به من بازگو تا بدانم.
در این رساله است، اجازه بفرمایید تا نشانتون دهم. مثلا در مبحث جوهر و عرض بر این عقیدم که همه مقولات قابل شدت و ضعفند، حتی در کم، و مثلا خط اقصر ضعیفتر از خط اطول است. بنابراین تمام اختلافات کمی را هم میتوان به اختلافات کیفی برگرداند و بالعکس.
عجب عجب. و بر این مدعا دلیل و برهانم آورده ای؟
بلی استاد، خود دارد بفرمایید. همچنین گمان میکنم مقولات وضع، متا، عینه و تلکه همه تحت مقوله اضافه قرار دارند، چرا که در همه آنها نسبت و اضافه مأخوذ است.
باید رسالاتت را بخوانم، اما گمان میکنم جوانی به سن و سال تو میباید آهسته تر گام بردارد، مبادا مرتکب جسارتی بشود.
اگرچه گستردن دامنه علوم را حق هر محصلی می دانم، اما هرگز زحمات هیچ عالمی را بی قدر و کم ارج ندانستم استاد.
مباد مباد و مباد که اسب غرور کسی را بردارد. خدا می داند به کدام ناکجا آبادی فرویش گذارد.
یقینا فرمایش استاد را به جان و دل پذیر خواهم.
این بهتر است. یحیی بن حبش سهروردی، درست گفتم؟
بلی استاد، نامم همین است.
آیا مایل هستی درس تفسیر هم بخوانی؟
بلی استاد.
بسیار خوب، ما البصائر سهلان ساوی را نیز با هم میخوانیم. اگر خواستی نسخی از آن را به تو میدهم، برای خود نسخه بردار. امروز صبح مجلس درسمان همچون همه روزهای دیگر همینجا برگزار میشود. شما را میبینم.
ممنونم استاد که ما را پذیرا شدید.
باعث افتخار ماست که محضر استاد ظهیرالدین فارسی را درک کنم.
بروید بروید به امان خدا. دیر نکنید، به وقت در درس حاضر باشید.
چشم، چنین میکنیم.
اطاعت. باورم نمیشود که استاد ظهیرالدین فارسی، سرشناسترین استاد شهر اصفهان، ما را به شاگردی خود پذیرفته باشد.
پس باید شایستگی خود را نیز نشان دهیم.
آره، تو که به خوبی خود را نشان دادی. وقتی شروع به وارد ساختن اشکالات بر مکتب مشاع کردی، ترسیدم که استاد را از پذیرفتنت پشیمان کنی.
من آنچه گفتم در رساله خود با دلایل و براهین آشکار آوردم. خواهد دانست چندان بیراه نیز نرفتم.
ببینم یحیی، به راستی تو این رسالات را چند سال پیش نوشته ای؟ یعنی وقتی که هنوز کودکی به شمار می آمدی؟
همینطور است.
باورش چندان ساده نیست.